بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گروه 5 به علاوه 1 بار دیگر از ایران خواست به مذاکرات بازگردد. شرکت بیمه لویدز لندن چگونگی رعایت تحریم های تازه علیه ایران را بررسی می کند. و کمیته‌ای در ایران مأمور شناسایی شرکت های به گفته آنها صهیونیستی شد. نیوشا بغراتی هستم، بامداد خوش. صبح شنبه رو با ما آغاز میکنید، هفته تهران 4:30 به وقت پراگ اروپای مرکزی که صدای ما رو از اون میشنوید. صدای مجله بامدادی رو. بامداد 12 تیر ماه داغ 89، 3 ژوئیه 2010. امیدوارم صبح بسیار خوبی رو آغاز کرده باشید در ایران یا هر کجای جهان که هستید و متشکرم که ما رو برای شروع اول هفتهتون انتخاب میکنید. مثل هر صبح از هر دری خواهیم گفت در این مجله خبری و خواهید شنید از سیاست تا هنر و البته شگفتی های جام طلایی فوتبال. دست به موج گیرندتون نزنید، باشید با ما. اول خبرها رو میشنویم، برمیگردم با فهرست مطالب روز. امروز در کنار من در استودیو خبر همکارم شاهین بشیری نشسته با آخرین خبرهای ایران و جهان. شاهین صبح تو هم خوش.
صبح بخیر. مقام های ارشد گروه 5 به علاوه 1 و اتحادیه اروپا پس از مشورت درباره برنامه هسته‌ای ایران بار دیگر از ایران خواستند به مذاکرات بازگردد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که ویلیام برنز دیپلمات ارشد وزارت خارجه این کشور به بروکسل رفته و با همکارانش از بریتانیا، چین، روسیه، فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا در این باره گفتگو کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا افزود که در این جلسه بر پیشنهاد کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای ملاقات با مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران تاکید و از آن حمایت شد. شرکت بیمه لویدز لندن میگوید در حال بررسی این موضوع هستند که قطعنامه اخیر شورای امنیت و تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران را چگونه رعایت کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه مصوبه کنگره این کشور را برای تشدید تحریم‌های ایران امضا کرد. یکی از مسئولان ارشد شرکت بیمه لویدز به خبرگزاری رویترز گفته است که از چند ماه پیش که احتمال تحریم فروش بنزین به ایران مطرح شد، آنها در صدد روشن کردن موضع قانونی خود در صورت اعلام تحریم ها برآمدند و اکنون تبصره‌ای را در دست بررسی دارند که به موجب آن این شرکت در مواقعی قادر به پوشش بیمه شرکت های حامل بنزین به ایران نخواهد بود. شرکت بیمه لویدز از ماه مارس گذشته همزمان با احتمال تشدید تحریم های ایران سواحل ایران را به فهرست مناطق با ریسک بالا افزود. در حالی که محمود احمدی نژاد دستور تشکیل کمیته‌ای برای تعیین فهرست تحریمی محصولات شرکت‌های به گفته آن ایران صهیونیستی را صادر کرده، نشریه جروزالم پست مدعی شده است که رئیس جمهور ایران شرکت‌های کوکاکولا، ای بی ام، اینتل و نستله را در این فهرست قرار داده است. محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه در چارچوب اجرای اصلاح قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوبه 1369 که در 19 خرداد ماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است، دستور داد کمیته تخصصی برای تهیه فهرست شرکت‌های صهیونیستی تشکیل شود. طبق این قانون این کمیته وظیفه دارد فهرست کامل شرکت‌ها و مؤسسات و کمپانی‌های صهیونیستی در سطح جهان و فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع تحریم را به صورت شفاف ظرف 2 ماه از تصویب این قانون ارائه و به صورت سالیانه و یا حسب ضرورت به روز رسانی کند. پس از نماز جمعه قم، اطلاعیه‌ای بر ضد علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با عنوان آقای لاریجانی رأی ما را پس دهید، شما دیگر نماینده ما نیستید، توضیح شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا در این اطلاعیه با امضای کسانی که خود را جمع کثیری از طلاب، دانشجویان و مردم توصیف کردند به علی لاریجانی حمله شده است که در مسئله دانشگاه آزاد و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد آن مداخله کرده و طرح نمایندگان در رد این مصوبه را برخلاف خواست آیت الله خامنه ای به رأی گذاشته است. همچنین علی لاریجانی متهم شده که در انتخابات ریاست جمهوری به رقیب محمود احمدی نژاد رأی داد و پیروزی او را تلفنی تبریک گفت. مسابقه تیم‌های اوروگوئه و غانا در مرحله 1/4 نهایی جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی با پیروزی اوروگوئه پایان یافت. دو تیم در وقت معمول بازی 1-1 مساوی بودند و در وقت پنالتی اوروگوئه 4 گل و غانا دو گل زدند. پیشتر هم تیم هلند با نتیجه 2-1 برزیل را از دور مسابقات حذف کرده بود. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در اولین مرحله سفرش به اروپای شرقی و قفقاز در کیف با مقام‌های اوکراین گفتگو کرد. خانم کلینتون در این کنفرانس خبری در کیف گفت که درها همچنان به روی اوکراین برای عضویت در پیمان ناتو باز است.
شاهین بشیری، متشکرم. بیشتر فراسوی خبر روی همین طول موج. پانزده زندانی سیاسی روی خط سرخ اعدام و زنگ خطر سازمان‌های حقوق بشری. جامعه را از زبان حق‌گویان خالی کرده اید. انتقادهای نوه آیت الله خمینی. چیزهایی هست که تو نمیدانی. اوریون، تینار و دویدن میان ابرها، چهار سوغات سینمای ایران روی پرده‌های نقره‌ای قلب اروپا. اینها بیشتر. برزیل هم حذف می شود. جام 2010، جام شگفتی ها. روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. زنگ خطر بار دیگه به صدا در میاد. زنگ خطر یک ارگان حقوق بشری دیگه نگران از روند اعدام ها در ایران. سازمان حقوق بشری ماده 19 با صدور بیانیه‌ای درباره اونچه که خطر قریب الوقوع اعدام 15 زندانی سیاسی کرد خونده ابراز نگرانی کرده. عفو بین الملل هم چند روز پیش در بیانیه‌ای خواستار لغو حکم سنگسار و اعدام دو زن در ایران شده بود. نگرانی ها از پیش روی خط سرخ اعدام در ایران با همکارم نوشین سید حسینی.
در پی اعدام اخیر 4 زندانی سیاسی کرد به جرم محاربه، سازمان حقوق بشری ماده 19 درباره خطر اعدام قریب الوقوع زینب جلالیان و 15 زندانی سیاسی کرد دیگر ابراز نگرانی شدید کرد. زینب جلالیان حدود 2 سال قبل در شهر کرمانشاه دستگیر شد. بیانیه ماده 19 می نویسد اتهام وی بر اساس شنیده ها نوشتن و تهیه پوستر برای گروه پژاک است. نام دیگر پژاک حزب حیات آزاد کردستان است که برای خودمختاری منطقه کردستان مبارزه مسلحانه می کند. سازمان‌های حقوق بشری کرد روز 5 تیر ماه سال جاری از نهایی شدن حکم اعدام زینب جلالیان و از ارسال این حکم به دایره اجرای احکام خبر دادند. وکیل خانم جلالیان هم خبر داد که این شهروند کرد را برای اجرای حکم به بند دیگری منتقل کردند. او از احتمال بالای به اجرا در آمدن حکم زینب جلالیان خبر داده است. به گفته سازمان حقوق بشری ماده 19، به خانواده این متهم کرد که در تلاش برای دریافت آخرین اخبار درباره شرایط و وضعیت مجازات او بودند، گفته شده است که پرونده خانم جلالیان مفقود شده است، ادعایی که به نوشته این بیانیه در مورد دیگر پرونده‌های مشابه زندانیان محکوم به مرگ از سوی مسئولان تکرار شده است. خانم جلالیان در جریان دادگاهش از دسترسی به وکیل محروم بوده است و تقاضای او برای خداحافظی با خانواده‌اش به گفته ماده 19 با پاسخ خفشو از سوی قاضی صادرکننده رأی مواجه شده است. او در این دادگاه به اعدام محکوم شد. این سازمان حقوق بشری میگوید که روند قضایی پرونده مذکور در تعارض مستقیم با کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران نیز یکی از امضا کنندگان آن به شمار می رود. این کنوانسیون بر حق دسترسی متهمین به وکیل قانونی و برخورداری از یک دادگاه عمومی، عادلانه، مستقل و بی‌طرف تأکید می کند. سازمان ماده 19 که نام خود را از ماده 19 منشور جهانی حقوق بشر مبنی بر آزادی بیان برگرفته، در این بیانیه اعدام شهروندان کرد توسط جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرده و از مقامات قضایی ایران درخواست توقف فوری احکام اعدام را نموده است. کمتر از یک ماه قبل 4 تن از شهروندان کرد همراه با 1 تن دیگر به اتهام مشابه محاربه در زندان اوین تهران به دار آویخته شده بودند. سازمان عفو بین الملل هم هفته گذشته در بیانیه‌ای جداگانه از مقامات جمهوری اسلامی خواسته بود که مجازات اعدام زینب جلالیان و متهم دیگری به نام سکینه محمدی آشتیانی را متوقف کند. خانم آشتیانی که متهم به زنای محسن است در معرض سنگسار قرار دارد. بنابر آمار سازمان عفو بین الملل در سال جاری میلادی یعنی در 6 ماهه اول سال 126 نفر در ایران اعدام شدند.
نوشین سید حسینی از رادیو فردا و نگاهی به نگرانی ها از روند اعدام ها در ایران. اضافه می کنم که به گفته سازمان های حقوق بشری ایران به نسبت جمعیت بالاترین آمار اعدام در جهان رو به خودش اختصاص داده.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و متشکرم که ما رو انتخاب میکنید. از آغوش بنیانگذار جمهوری اسلامی تا انزوا در جمهوری اسلامی، حسن خمینی نوه آیت الله روح الله خمینی چندیه که از دایره قدرت و حکومت در ایران به دور رونده شده. نوه آیت الله خمینی اکنون در دومین اظهار نظر علنی خودش از زمان حمله حامیان دولت به مراسم سالگرد درگذشت رهبر پیشین جمهوری اسلامی، البته حمله به سخنان نوه آیت الله خمینی و در واقع واکنش به سران جنبش سبز و اصلاح طلبان در ایران، به انتقادهاش در مورد وضعیت کنونی کشور ادامه داده. حسن خمینی که عصر پنجشنبه در دیدار با گروهی از زندانیان سیاسی پیش از انقلاب سخن می گفت، از کسانی که به گفته او به خاطر منافع خودشون خود رو به آیت الله خمینی نزدیک می دونند انتقاد کرده بود. در همین زمینه آزاده اسدی از رادیو فردا با سراج الدین میردامادی تحلیلگر مقیم پاریس متمایل به اصلاح طلبان صحبت کرده.
شاید مهمترین نکته‌ای که در صحبت‌های آقای سید حسن خمینی دیده میشه اینه که ایشون تأکید داره که الان بخشی از یاران دوران مبارزه پیش از انقلاب که از اونها اصحاب قبل از فتح نام میبره، اینها جزء جریان منتقد هستند و عملا امکان تنفس و امکان فعالیت و امکان سخن گفتن به اینها داده نمیشه و عملا بخش دیگه‌ای که اصحاب بعد فتح هستن امام میکنن و در عرصه حضور دارن. ببینید اینکه ایشون در جایی از صحبتش میگه که جامعه‌ای که زبان صادق‌ترین افراد دوران مبارزه رو نشنوه و سخن اونها رو به گوش نگیره، مجبور میشه که تجربیات تلخ گذشته رو دوباره ببینه و با اونها مواجه بشه، که منظور ایشون از تجربیات تلخ گذشته استبداد و دیکتاتوری هستش که به عنوان مهمترین عامل مبارزه علیه رژیم سابق تلقی میشد.
همونطور که شما گفتین چند بار آقای حسن خمینی تاکید کرده که یاران سابق فراموش شدن. اگر یادتون باشه قبلا آقای هاشمی رفسنجانی هم همین حرفو زده بودن، البته به نوع دیگه ای. بیشتر این موضع رو در مورد دشمنان انقلاب مطرح کرده بودن. منظور آقای خمینی واقعا از دوستان و یاران چی هست؟ مثلا آیا آقای بازرگان یا آقای بنی صدر هم جزء دوستان بودند؟
به طور کلی مجموعه نیروهای سیاسی در دستبندی امثال آقای حسن خمینی و آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان نیروهایی که در داخل جغرافیای موجود جمهوری اسلامی و جغرافیای سیاسی درون نظام دستبندی میشند محل گفتگو و سخن هستند و نه لزوما کسانی که در اپوزیسیون نظام جمهوری اسلامی هستند. حتی همین دسته هم در طول 1 سال گذشته و در طول 5 سال گذشته به ویژه در دولت اصولگرای محمود احمدی نژاد به شدت مغضوب بودن و به شدت تحت فشار قرار گرفتن، به ویژه در این 1 سال اخیر. و در جانب حاکمیت که رهبری جمهوری اسلامی هست و دولت هست که عملا در بخش تندروی جریان اصولگرا اداره میشه، بخش عمده‌ای از نیروهای نسل اول مبارزان و بنیانگذاران جمهوری اسلامی دیده نمیشن و اینها عملا از قطار حمایت حاکمیت پیاده شدند و مجموعه بسیار نحیف و ضعیفی از افرادی که به تعبیر آقای حسن خمینی اصحاب بعد از فتح هستند دور بر رهبری و حاکمیت رو گرفتن و عملا وزنه ای از این بابت ندارند، ولی در نگاه ایشون عملا در این دستبندی و این تقسیم بندی نیروهای اپوزیسیون، نیروهای نهضت آزادی ملی ظاهرا نمی گنجه.
شما فهم کنید چرا تا این حد صریح این بار آقای حسن خمینی وارد عمل شده و در مورد آیت الله خمینی اظهار نظر کرده؟
بعد از واقعه 14 خرداد، حتی پیش از اون هم مواضع نزدیک به جنبش اعتراضی داشت، ولی تلاش میکرد که در لفافه و در ایهام سخن بگه، ولی در پی دیدارهایی که با زندانیهای سیاسی داشت در طول یک سال اخیر و بعد مراوداتی که با سایر رهبران جنبش اعتراضی داشت به مرور و بعد به ویژه بعد از واقعه 14 خرداد که نوه آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی اجازه سخن گفتن پیدا نکرد، ایشون به مرور داره زاویه بیشتری پیدا میکنه با حاکمیت و به نیروهای اعتراضی اصلاح طلب نزدیکتر میشه و با یک شیبی در واقع به سمت تند شدن و صریح تر شدن پیش میره. تقریبا داره ایشون تبدیل میشه به چهره ای از خاندان آیت الله خمینی که در برابر ظلم حاکمیت داره صریح تر و شفاف تر می ایسته و سخن میگه.
شنونده گفته های سراج الدین میردامادی بودید در گفتگو با همکارم آزاده اسدی درباره صحبت‌های اخیر نوه آیت الله روح الله خمینی، حسن خمینی. همچنان روی خط پرتلاطم جنبش سبز، این بار صحبت از رسانه ویژه جنبش سبز. در یکی از آخرین اظهار نظرها، اردشیر امیر ارجمند از مشاوران میرحسین موسوی گفته که حالا که حکومت همه درها رو به گفته او بسته، منتقدان جریان حاکم رسانه‌ای فراگیر و مستقل می‌خواهند. نظرات آقای امیر ارجمند شاید از اونجا که مشاور میرحسین موسوی و متن کامل مصاحبه مفصلش در سایت کلمه وبسایت میرحسین موسوی قرار گرفته، بتونه تا حدود زیادی بیانگر نظرات میرحسین موسوی باشه. بیشتر بشنویم با همکارم از رادیو فردا، مراد ویسی.
مشاور میرحسین موسوی گفته است قانون اساسی کشور نابود شده، حکومت در پی تخریب مراجع و مرجع سازی جدید است و نهایت اینکه جنبش سبز به رسانه‌ای مستقل و فراگیر نیاز دارد. سایت کلمه وابسته به میرحسین موسوی متن مصاحبه‌ای با اردشیر امیر ارجمند را منتشر کرده که وی در آن گفته است حالا دیگر مسئله التزام به نظام فقط وسیله‌ای برای سرکوب و از میدان بدر کردن رقبا شده است. اردشیر امیر ارجمند که استاد دانشگاه و یکی از مشاوران میرحسین موسوی است، گفته است اگر کسی متهم به ساختار شکنی باشد، خود آقایان در ردیف اول قرار دارند، زیرا آنها کشور را وارد یک بحران ساختاری کرده اند. این مشاور میرحسین موسوی با اشاره به حملات اخیر در قم به منزل علما و مراجع منتقد حاکمیت گفته است حاکمیت در صدد دولتی کردن تمام نهادهای دینی از جمله حوزه است و برای این کار هم مرجع سازی می کنند و هم مراجع را تخریب می کنند. به کار گرفته شدن عبارت مرجع سازی از سوی آقای امیر ارجمند می تواند اشاره به اعلام مرجعیت برخی روحانیون در قم نظیر آیت الله جعفر سبحانی و آیت الله عباس محفوظی طی سال گذشته باشد. ضمن این که منتقدان و معترضان جریان حاکم در ایران سال هاست که مرجعیت آیت الله حسین نوری همدانی را که در بحران یک ساله اخیر سرسختانه طرفدار دولت و حاکمیت بوده زیر سوال میبرند. اما اینکه مشاور میرحسین موسوی از تخریب مراجع توسط حاکمیت یاد کرده، میتواند اشاره به حملات اخیر طرفداران دولت به منازل آیت الله یوسف ثانی و بیت مرحوم آیت الله منتظری باشد. طرفداران دولت طی هفته‌های گذشته به دفتر و منزل آیت الله ثانی حمله کرده و دفتر آیت الله منتظری نیز پس از حمله آنها پلمب شد. اما آقای امیر ارجمند در دعوایی که بین طرفداران جنبش سبز بر سر کارآمدی قانون اساسی ایران وجود دارد، گفته است التزام به قانون اساسی بدون محدود کردن قدرت معنا ندارد. آقای امیر ارجمند در حال این سخنان را بر زبان آورده که سال هاست منتقدان جریان حاکم در ایران میگویند یکی از مهمترین مشکلات ایران قدرت بی پاسخگوی رهبر است. مشاور میرحسین موسوی همچنین به شورای نگهبان حمله کرده و و گفته است شورای نگهبان به جای نگهبانی از قانون اساسی به نابود کننده قانون اساسی تبدیل شده است، زیرا شورای نگهبان هر گونه که می‌خواهد قانون اساسی را تفسیر می‌کند و با این تفاسیر خودسرانه در حقیقت در حال ایجاد یک قانون اساسی جدید برای کشور است. مشاور میرحسین موسوی در پایان تأکید کرده جریان حاکم همه راه‌ها را برای وجود یک رسانه مستقل و فراگیر در داخل کشور بسته است و به همین دلیل تحقق خواست رهبران جنبش سبز برای ایجاد یک رسانه مستقل و فراگیر ضروری است.
زمزمه‌هایی درباره رسانه سبز شنونده گزارش همکارم مراد ویسی بودید از رادیو فردا، اما صحبت‌ها درباره جنبش سبز در بین شنونده‌های رادیو فردا در بین شما هم همچنان ادامه داره. پیام‌هایی که روی پیامگیر رادیو فردا گذاشته میشه و تا لحظاتی دیگه من شماره‌اش رو برای شما اعلام خواهم کرد، همچنان مقدار زیادیش مربوط هست به جنبش سبز و حوادث پیرامونه اون. دعوت می‌کنم دو سه تا از این پیام‌ها رو بشنویم، برمیگردم با شماره‌های تماس.
سال قبل حرف مردم رأی من کو بود، ولی اکنون سرنگونی رژیم مطرح است و این یک دلیل کوچک از زنده و پویا بودن جنبش سبز است.
میخواستم ببینم که این مردمانی که این همه اظهار نظر علکی میکنن راجع به جمهوری اسلامی و رهبر عزیز ما اصلا آگاهی دارن که تو ایران چه میگذره؟ ایران تازه با رئیس جمهور شدن آقای احمدی‌نژاد سری تو سالا در آورده. من چه راستم از بندر لنگه.
خواستند آقای احمدی‌نژاد بگن شمایی که بعد از اون همه جنگ و جدال رئیس جمهور شدین چی کار کردین به این مملکت؟ واقعا نمیدونم چی بگم، همه حرفاتون میتونم بگم دروغ بود. آقای احمدی‌نژاد شما بگین تو کدوم کتاب قانون گفته دختر باید بره سر زمین مردم کار بکنه؟ به خاطر یه لقمه نون باید یک ماه بره کار بکنه که بتونه یک بار بره دکتر؟ آیا این واقعا درسته؟
شما هم با ما میتونید تماس بگیرید، نظرتون رو درباره مطالب سیاسی، اجتماعی، فرهنگی روز ایران و جهان در میون بگذارید یا در مورد برنامه‌های رادیو فردا. اگر میخواید پیام صوتی بگذارید میتونید به این شماره زنگ بزنید: 00420221124113. اگر هم میخواید به ما SMS بزنید میتونید به این شماره بزنید: 00420-603-87-41-50. یا میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا هم ایمیل ما رو که info@radiofarda.com هستش پیدا بکنید و از اون طریق با ما در تماس باشید. چیزهایی هست که تو نمیدانی: اوریون، تینار و دویدن میان ابرها، چهار سوغات ایران روی پرده‌های نقره‌ای جمهوری چک، کارلو ویواری. 45مین جشنواره بین المللی فیلم کارلو ویواری روز جمعه 2 ژوئیه 11 تیر ماه در شهر کارلو ویواری جمهوری چک آغاز شد. در این جشنواره 4 فیلم ایرانی هم در بخش‌های مختلف حضور دارند. بیشتر با همکارم در رادیو فردا مانیا منصور.
جشنواره بین المللی فیلم کارلو ویواری شهر آبهای مدنی جمهوری چک با اکران فیلم قلب دیوانه اثر اسکات کوپر کار خود را آغاز کرد. دوازده فیلم در بخش رقابتی حضور خواهند داشت که در این میان نام فیلم ایرانی چیزهایی هست که تو نمیدانی نیز در کنار فیلم‌هایی نظیر دیاگو از کشور چین، فیلم پشه‌بند از اسپانیا و فیلم سه فصل در جهنم محصول مشترک سه کشور جمهوری چک، آلمان و اسلوواکی به چشم می‌خورد. فیلم چیزهایی هست که تو نمیدانی اولین فیلم بلنده فردین صاحب زمانی است که منیژه حکمتان را تهیه کرده و بازیگرانی نظیر لیلا حاتمی و علی مصفا در آن به ایفای نقش پرداختند. این فیلم زندگی روزمره راننده تاکسی را به تصویر می کشد که در حین کار با افراد متفاوتی برخورد می کند. علاوه بر این فیلم، سه فیلم ایرانی اوریون، دویدن در میان ابرها و تینار نیز در جشنواره امسال کارلو ویواری به نمایش خواهند آمد. فیلم اوریون ساخته علی زمانی اسمتی که در بخش سینمای مستقل به روی پرده خواهد رفت، مشکلات زن تحصیل کرده و مدرن ایرانی را در جامعه مذهبی و سنتی این کشور به تصویر می کشد. مستند تینار ساخته مهدی منیری که در بخش رقابتی فیلم‌های مستند به رقابت خواهد پرداخت، درباره پسر بچه 10 ساله‌ای است که از خیال کودکی محروم است و برای امرار معاش مجبور است در شرایط دشوار به گاوچرانی بپردازد. امین فرجپور در فیلم دویدن در میان ابرها به مسائل و مشکلات نوجوانان ایران می‌پردازد. میلاد یک پسر دبیرستانی است که در 17 سالگی به کشیدن سیگار و پس از آن مصرف مواد مخدر روی می‌آورد و به خاطر این ناهنجاری‌ها دوستان و خانواده‌اش را به دردسر می‌اندازد. دویدن در میان ابرها در بخش‌ای از منظری دیگر جشنواره کالو ویواری به نمایش خواهد آمد. قرار است که در جشنواره امسال نیکیتا میخالکوف کارگردان تهیه کننده و بازیگر سرشناس روسی گوی بلورین افتخاری جشنواره را به خاطر یک عمر فعالیت هنریش دریافت کند. فیلم آفتاب سوخته 2 مهاجرت میخالکوف نیز که پیش از این در جشنواره کن به نمایش درآمده بود در این جشنواره نیز بر روی پرده خواهد رفت. به نوشته وبسایت رسمی این جشنواره 205 فیلم از کشورهای نظیر روسیه، چین، فرانسه، لهستان و ایران در بخش‌های مختلف جشنواره به نمایش درخواهند آمد. جشنواره بین‌المللی کالو ویواری در تاریخ 10 ژوئیه برابر با 19 تیر ماه با اکران فیلم فرانسوی دلشکستگان ساخته پاسکال شومه به کار خود پایان خواهد داد. سال گذشته فیلم ایرانی 20 ساخته عبدالرضا کاهانی جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره را از آن خود کرد.
مانیا منصور بود. اما از هر چه بگذریم، این روزها سخن داغ جام طلایی جهانی 2010 خوشتر است. جام شگفتی ها، جامی که عادت داره خیلی زود گویا با مدالداران گذشتش خداحافظی کنه. حبیب روشنزاده، مفسر ورزشی رادیو فردا و آخرین های پرتبوت ها به آفریقای جنوبی.
در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی، برزیل 5 بار قهرمان حذف شد. هلند به نیمه نهایی رسید. آفریقا برای غنا گریست و اوروگوئه پس از 40 سال به نیمه نهایی راه یافت. تیم ملی فوتبال هلند دیشب در پورت الیزابت در شرایطی که تا دقیقه 68 در برابر برزیل 1-1 مساوی بود، با گل وسلی شنایدر 2-1 از برزیل جلو افتاد و جواز ورود به نیمه نهایی را در جام جهانی دریافت کرد. به این ترتیب برزیل که یکی از بخت‌های کسب عنوان قهرمانی در جام جهانی 2010 به شمار می‌رفت، حذف شد و هلند به نیمه نهایی رسید. دومین بازی از مرحله 1/4 نهایی جام جهانی را غانا و اوروگوئه برگزار کردند. پیکار دو تیم 120 دقیقه طول کشید با نتیجه مساوی 1-1. در ثانیه‌های آخر 120 دقیقه خطای هند اوروگوئه تیم ملی فوتبال غانا را صاحب یک پنالتی کرد، ولی آساموا آگیان فوروارد غنایی پنالتی را به تیر دروازه کوبید. سوت پایان توسط داور پرتغالی کشیده شد. پرنده را با ضربات پنالتی تعیین کردند. اوروگوئه پیروز شد و تیم ملی فوتبال غانا از رسیدن به نیمه نهایی باز ماند تا تنها نماینده باقی مانده آفریقا در جام جهانی با قلبی شکسته جوهانسبورگ را ترک گوید. Hero for Uruguay, back in the semi-finals of the World Cup for the first time since 1970, and Ghana's hearts are broken, and African hearts are broken too. تیم ملی فوتبال اوروگوئه با این پیروزی در مرحله نیمه نهایی جام جهانی حریف هلند خواهد بود. امروز نیز دو بازی دیگر از مرحله 1/4 نهایی جام جهانی در برنامه است. در بازی اول دو رقیب دیرینه، آرژانتین و آلمان، به مسافه یکدیگر می‌روند. این دو تیم در فینال دو جام جهانی با هم روبرو شدند و هر کدام یک بار به پیروزی رسیدند. 1986 آرژانتین، 1990 آلمان و 4 سال پیش نیز در همین مرحله، یعنی 1/4 نهایی جام جهانی، رویاروی یکدیگر قرار گرفتند که آلمان با ضربات پنالتی پیروز شد. مسابقه آلمان و آرژانتین امروز ساعت 18:30 به وقت ایران آغاز خواهد شد و بازی دوم ساعت 23 میان پاراگوئه و اسپانیا خواهد بود. و خارج از جام جهانی فوتبال یکی از معتبرترین مسابقات تنیس در جهان ویمبلدون لندن فینالیست های خود را در بخش مردان نیز شناخت. رافائل نادال اسپانیایی در برابر توماس بردیچ از جمهوری چک روز یکشنبه. فینال بخش زنان ویمبلدون را امروز شنبه سرنا ویلیامز آمریکایی در برابر زوونارو از روسیه برگزار خواهد کرد.
نگاه ورزشی حبیب روشنزاده دوستان میرسونه ما رو به پایان این مجله خبری بامدادی. همچنان روی ایستگاه رادیو فردا باشید. نیم ساعت موسیقی داریم تا 8 صبح و مجله خبری بعدی. روز خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
ولی قسمت اینه که چشمای کورم برایت بشینه، برای دل من واسه جسم خاکستم، منی که قبورم تو چشمات شکستم.
سر از کار چشمات کسی در نیام بود که هر کی تو رو خواست یه روزی بد را بود، برای دل من واسه جسم خاکستم، منی که غرور رو تو چشمات شکستم. واسه من که برد کار زمونه، یکی نیست که قدر دلم رو بدونه، گناهی ندارم ولی قسمت اینه که چشمای کورم به راحت بشینم. زمستون به یادت بهاره، تو قلبم کسی جست و جایی نداره، صدای دلم ساز ناسازگاره، سکوتم به جست و صدایی نداره. تو خواب و خیالم همش فکر اینم که دستم تو بازم تو دستم ببینم، ولی حیف از این خواب پریدم که با چشمای کورم به راحت بشینم. سر از کار چشمات کسی در نیاورد که هر کی تو رو خواست یه روزی بد آورد، برای دل من واسه جسم خواستم، منی که غرور رو تو چشمات شکستم.
به رادیو فردا گوش می کنید.
یه درخت بی بزار تو ولایت کویرم، باورت نمیشم ما واسه بویاب میمیرم. میدونم که کی بوده اسمم و گذاشته کاکتوس،
پشت رفته توی این هراس و کابوس، روزا از وحشت آفتاب به تنم سیخ میشه، موهام باده بی تو شونه میخواد منو در بیاره از جا، چرا یه داغ بیابون میزنن به من شبیه خون، این سر نوشت شومم میکنه ناز تو گل. تو که تو خونه نشستی پیشت هم یه ظرف آبه، کسی هم بهت نگفته که چی معنی عذابه، وقتی که دلت میگیره واس آدم ها میای ناز، آدم ها برت میدارن میبرن یه جای دل باز، روی یه گلدونه چینی لب پنجره میشینی، زندگی با تو اگرچه توی یک وجب زمینی.
تازه ها از رادیو فردا.
سیلوستر استالونه، ستاره سری فیلم‌های مشهور راکی و رامبو، در تازه ترین کار سینمایی خود در نقش یک گنگستر معروف به ایفای نقش می‌پردازد. قرار است در فیلمی با نام نجیبزاده شیک، زندگی واقعی جان گوتی از رهبران باندهای مافیایی در نیویورک به تصویر کشیده شود. سیلوستر استالونه علاوه بر بازی به عنوان نقش اول این فیلم، در کار کارگردانی و تهیه کنندگی این اثر نیز مشارکت می‌کند. جان گوتی از چهره‌های بدنام نیویورک بود که به اتهام قتل 13 نفر، اخاذی، قمار غیرقانونی و فرار از مالیات به زندان افتاد. او در سال 2002 و در حالی که محکومیت حبس ابد خود را در زندان می‌گذراند، بر اثر بیماری سرطان درگذشت. استالونه، بازیگر 64 ساله سینمای هالیوود، اعلام کرده که ممکن است ایفای نقش جان گوتی آخرین کار بازیگری او باشد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
فردا
زیبا خوبت در این زمونه بلا مونهی بی بلا هرگز نمونه، ای خدا زن گل ما تمه فار و گل با همه، زن نامه ربون دشمن جونه، دل سرای غمه غمه عالم کمه، خونه یه دل دمی بی زن همونه. دل و بی نشان آخر آسمان، شادی روز و روزگار من بود، مرد پربستم خستم خستم، بیقرارم بگو قرار من بود. بی بلا هرگز نمونه خدا زن گل ماتمه خار و گل با همه زن نامه روان دشمن جونه دل سرای همه همه عالم کمه خونه یه دل زنی بی زن نمونه دل و بی نشان آخر آسمان چون یه روز و روزگار من بود مرغ پر بستم خستم خستم یه قرارم که تو قرار من بود زن گل ماتمه خار و گل با همه زن نامه روان دشمن جونه دل سرای غمه همه عالم کمه خونه یه دل زنی بیزن نمونه
نوای خاطر انگیز نسل دیروز
صدای نسل جوان امروز
همه و همه برای شما در رادیو فردا
Yeah. بهاری توی سرمای زمستون، گل سرخ بیقرارم تشنه یه جوره بارون، یه ترانه تو چشاته که نمیرسه به آخر. تو بی از رنگی کمونی دور گردن کبوتر، منو میگیری از این شب، منو میسپری به مهتاب، دست تو آینه ها رو آریان میکنه از غاب، باسل منو نداره وقتی که تو بسه باشی، نفسم تموم نمیشه اگه تو برام صداشی. توی خاتون ستاره میشناسم، زنگ صدا تو تو نگاهت پره حد که میشناسم، رنگ چشاتو توی خاتون ستاره میشناسم، زنگ صدا تو تو نگاهت پره حد که میشناسم، رنگ چشاتو. پلا شکست است تو پناهی، تو امیدی، تو به زنگاه سقوطم نقطه پایان خوابی، نور فانوس نجاتی که به لحظه ها میتابی. توی خاتون ستاره میشناسم، زنگ صدا تو تو نگاهت پر حرف میشناسم، رنگ چشاتو توی خاتون ستاره میشناسم، زنگ صدا تو تو نگاهت پر حرف میشناسم، رنگ چشاتو. سرمای زمستون، گل سرخ بیقرارم تشنه یه جوره بارون، یه ترانه تو چشاته که نمیرسه به آخر. تو بی از رنگی کمونی دور گردن کبوتر، منو میگیری از این شب، منو میسپری به مهتاب، دست تو آینه ها رو آریان میکنه از غاب، باسل منو نداره باشی، نفسم تموم نمیشه اگه تو برام صداشی. توی خاتون ستاره میشناسم، زنگ صدا تو تو نگاهت پر حرف میشناسم، رنگ چشاتو توی خاتون ستاره میشناسم، زنگ صدا تو تو نگاهت پر حرف میشناسم، رنگ چشاتو. پلا شکست است تو پناهی، تو امیدی، تو به زنگاه سقوطم نقطه پایان خوابی، نور فانوس نجاتی که به لحظه ها میتابی. توی خاتون ستاره میشناسم، زنگ صدا تو تو نگاهت پر حرف میشناسم، رنگ چشاتو توی خاتون ستاره میشناسم، زنگ صدا تو تو نگاهت پر حرف میشناسم، رنگ چشاتو.
تازه های جهان دانش.
گیاهان در آینده زمین مسموم را پاکسازی می کنند. دانشمندان موفق به استخراج ژن نوعی سرخس شدند که باعث می شود گیاه در برابر زرنیخ یا آرسنیک موجود در زمین مقاوم باشد. اطلاعات این ژن به گیاه امکان می دهد که نوعی پمپ بسازد و با آن جلوی سرایت سموم به سلول های گیاهی را بگیرد. دانشمندان امید دارند که بتوانند با اضافه کردن این ژن به گیاهان دیگر و کشت آنها در مناطقی که زمین یا منابع آب زیرزمینی به زرنیخ آلوده شدند، به روشی کمخرج و آسان آب و خاک را از سم بزدایند. زرنیخ یا آرسنیک نوعی فلز است که بر اغلب موجودات زنده اثری سمی دارد و در صورت تماس مداوم با انسان میتواند باعث ایجاد سرطان و بیماری های دیگر شود.
فقط عشق و عشق زخم شکنجه از رو تنم، آغوش گرم و امن تو منطقه ممنوعشو، راضی به مردن شد دلم، آماده پای جوخشو، آماده پای جوخشو، آماده پای جوخشو.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی رو آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
گل نرگسم توی ستاره من توی تو خورشید بودی یا من آسمان تو بودم ترک من کردی چرا
با دیگران پیوستی